تراکه 91. بیان آیات. این آیات درباره احکام طلاق و عده و شیر دادن زن مطلقه به فرزند خود و در خلالش بعضی از احکام نماز است. والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اصل در معنای طلاق آزاد شدن از قید و بند است، ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج استعمال شده و در آخر به خاطر کثرت استعمال حقیقت در همین معنا گشته است. کلمه تربصه هم به معنای انتظار می آید و هم به معنای حبس، و اگر در آیه مورد بحث آن را مقید کرد به قید به انفسهن، برای این بوده که بر معنای تمکین به مردان دلالت کند و بفهماند که عده طلاق چیست و برای چیست. عده طلاق این است که زن مطلقه در مدت عده به هیچ مردی تمکین نکند و پذیرای ازدواج با کسی نشود. و اما اینکه عده برای چیست و چه حکمتی در تشریع آن هست، میفهماند برای این است که آب و نطفه مردان به یکدیگر مخلوط نشود و نسبها فاسد نگردد، و اگر زن مطلقه حامل است معلوم باشد که از شوهر اولش حمل برداشته نه دوم، و اگر عده واجب نمی شد معلوم نمی شد چنین فرزندی فرزند کدام یک از دو شوهر است. البته این حکمت لازم نیست که در تمامی موارد موجود باشد، چون قوانین و احکام همیشه دائر مدار مصالح و حکمتهای غالبی است نه حکمتهای عمومی. در نتیجه اگر زن عقیم هم مطلقه شد باید عده را نگه بدارد. پس اینکه فرمود یا تربصن بانفسهن نه به منزله این است که فرموده باشد زنان مطلقه به خاطر احتراز از اختلاط نطفه ها و فساد نسل عده نگه می دارند و با هیچ مردی تمکین نمی کنند، و این جمله هرچند جمله خبری است لیکن منظور از آن انشاء است. و خلاصه به جای اینکه بفرماید باید عده نگه دارند، به منظور تأکید فرموده عده نگه می دارند. و کلمه قروعه جمع قرعه است، و قرعه لفظی است که هم معنای حیض را می دهد و هم معنای پاکی از آن را، به طوری که گفتند از واژه هایی است که دو معنای ضد هم دارد. چیزی که هست معنای اصلی آن جمع است، اما نه هر جمعی، بلکه جمعی که دگرگونگی و تفرقه به دنبال داشته باشد. و بنابراین بهتر این است که بگوییم معنایش در اصل پاکی بوده است، چون در حال پاکی رحم خون در حال جمع شدن در رحم است و سپس در حیض هم استعمال شده، چون حیض حالت بیرون ریختن خون بعد از جمع شدن آن است، و به همین عنایت جمع کردن حروف و سپس بیرون ریختن آن برای خواندن را هم قرائت نامیدند. اهل لغت هم تصریح کردند به اینکه معنای قرائت جمع کردن است. و نیز از جمله شواهدی که اشعار و بیان می‌دارد که اصل در ماده قاف را همزه جمع است. آیه شریفه لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، پاورقی یکم. اصل که می‌فرماید زبانت را به انگیزه عجله در خواندن قرآن حرکت مده، جمع آن و قرآنش به عهده ماست، هر وقت آن را قرائت کردیم خواندنش را به دنبالش قرار بده. و همچنین آیه شریفه و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکس، پاورقی دوم. و مجموعه ای که ما آن را جزء جزء کردیم تا آن را به تدریج بخوانی، که خدای تعالی در آن و در آیه قبلی از کلام خود تعبیر به قرآن کرد، نه به کتاب و نه به فرقان و نظایر آن. و اصلاً به همین جهت بود که گفتیم کلام خدای تعالی قرآن نامیده شده است. پاورقی ها 1. سوره قیامت آیه 16، 17 و 18. 2. سوره اسراء آیه 106. ادامه متن. راغب در مفردات خود میگوید کلمه قرع در حقیقت نامی است برای داخل شدن از پاکی به حیض، و از آنجایی که اسم جامعی است برای دو چیز، طهر و حیض بعد از طهر، لذا بر هر دو اطلاق می شود. هم طهر یعنی پاکی از حیض را قرع می گویند و هم خود حیض را. چون این قاعده کلی است که وقتی کلمه نام برای دو چیز شد، بر تک تک آنها اطلاق می شود. مانند کلمه مائده که چون به معنای سفره طعام است، هم بر سفره به تنهایی اطلاق می شود و هم بر طعام به تنهایی. و کلمه قرع نام طهر به تنهایی نیست، همچنان که نام حیض به تنهایی نیز نیست، به دلیل اینکه به زن طاهری که اثری از خون حیض نمی بیند نمی گویند فلانی دارای قرع است، همچنان که به زنی هم که دائما حیض است نمی گویند فلانی دائم القرع است. این بود گفتار راقب. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. آیه شریفه میخواهد زنان مطلقه را از این عمل نهی کند که به خاطر زودتر از عده در آمدن حیض یا آبستن بودن خود را کتمان کنند و یا بخواهند با کتمان خود در کار رجوع شوهران خللی وارد آورند و یا غرض دیگری امثال این داشته باشند. و اگر خدای تعالی مسئله کتمان را در این آیه مقید کرد به قید اگر زنان ایمان به خدا و روز جزا دارند، ولی اصل حکم عده را مقید به این قید نکرد، برای این است که زنان را به نوعی تشویق کند تا حکم او را اطاعت کنند و بر عمل به آن ثبات قدم به خرج دهند، چون این تقید به طور اشاره می فهماند که این حکم از لوازم ایمان به خدا و روز جزایی است که پایه و اساس شریعت اسلام است، پس هیچ مسلمانی بی نیاز از این حکم نیست. و این تعبیر مثل این است که به شخصی بگوییم اگر خیر و خوبی می خواهی با مردم نیکو معاشرت کن، و یا به مریض بگوییم اگر طالب شفا و بهبودی هستی باید پرهیز کنی. و بعولتهن احق و بردهن فی والک ان ارادوا اصلاحا. کلمه بعولت جمع بعله است و بعله به معنای نر از هر جفتی است، البته مادام که جفت هستند. و علاوه بر دلالتی که بر مفهوم خود دارد، اشعاری و بویی هم از تفوق و نیرومندی و ثبات در شدائد دارد. واقعیت خارجی هم همینطور است، چون می‌بینیم در هر حیوانی نر از ماده در شدائد نیرومندتر است و بر ماده خود نوعی برتری دارد. و در انسان نیز شوهر نسبت به همسرش همینطور است، و نیز به همین جهت زمین بلندتر از زمین‌های اطرافش را بعله می‌گویند. بت بزرگ و نخلی که بزرگتر از همه نخل‌ها باشد و هر چیز بزرگی از این قبیل را بعله می‌گویند. ضمیر در کلمه بعولتهن به مطلقات برمیگردد، لیکن منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نیست، بلکه حکم در این آیه یعنی رجوع شوهر به همسرش در ایام عده مخصوص طلاق رجعی است و شامل طلاقهای بائن نمی شود. و مشارون اله به اشاره ذالکه همان تربصه یعنی عده است. و اگر مطلب را مقید کرد به قید این اراد و اصلاحند، اگر در صدد اصلاحند، برای این بود که بفهماند رجوع باید به منظور اصلاح باشد نه به منظور اضرار، که در جمله ولا تمسکوهن نه ضرارن لتعتدو در سه آیه بعد صریحا از آن نهی شده است. و کلمه احق و اسم تفصیل است و حق اسم تفصیل این است که دائما معنایش با مفضلون علیه باشد. وقتی میگوییم زید شجاع تر از عمر است، باید عمر هم شجاع باشد، وگرنه سخن غلطی گفته ایم. و در آیه دارد که باید هم شوهر در زن مطلق حق داشته باشد و هم هر خواستگار دیگر. چیزی که هست شوهر احق از دیگران باشد، یعنی حق او بیشتر باشد. لیکن از آنجا که در آیه کلمه رد به معنای برگشت آمده، به معنای برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمی شود. زیرا دیگران اگر با آن زن ازدواج کنند، با عقدی جداگانه ازدواج می کنند. ولی تنها شوهر است که می تواند بدون عقد جدید به عقد اولش برگردد و آن زن را دوباره همسر خود کند. از همینجا روشن می شود که در آیه شریفه به حسب معنا تقدیر لطیف به کار رفته و معنای آیه این است که شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعی سزاوارترند به آن زنان از دیگران و این سزاواری به این است که شوهران می توانند در ایام عده برگردند و البته این برگشتن تنها در طلاقهای رجعی است نه طلاقهای بائن و همین سزاواری قرینه است بر این که منظور از مطلقات مطلقات به طلاق رجعی است نه اینکه ضمیر در بعولتهن نه از باب استخدام و شبیه آن به بعضی از مطلقات برگردد. البته این را هم بگوییم که آیه شریفه مخصوص زنانی است که هم خواب شده باشند و حیض هم ببینند و حامله هم نباشند و اما آن زنانی که شوهران آنها با ایشان نزدیکی نکرده اند و یا در سن حیض دیدن نیستند یا نابالغند و یا به حد یائسگی رسیدند و نیز زنانی که حامله هستند حکمی دیگر دارند که آیات دیگری متعرض حکم آنهاست. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه. معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه‌ای که اهل هر اجتماعی از نوع زندگانی اجتماعی خود به دست می آورد سازگار باشد و به ذوق نزند. و کلمه معروف در آیات مورد بحث تکرار شده، یعنی در 12 مورد آمده است و این بدان جهت است که خدای تعالی اهتمام دارد به این که عمل طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطری انجام شود و عملی سالم باشد. بنابراین کلمه معروف هم متضمن هدایت عقل است و هم حکم شرع و هم فضیلت اخلاقی و هم سنت‌های ادبی و انسانی. آن عملی معروف است که هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حکم شرع و یا قانون جاری در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقی منافی نباشد و هم سنت‌های ادبی آن را خلاف ادب نداند. و چون اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان چیزی است که مردم آن را معروف بدانند. البته مردمی که از راه فطرت به یک سو نشده و از حد نظام خلقت منحرف نگردیده باشند. و یکی از احکام چنین اجتماعی این است که تمامی افراد و اجزای اجتماع در هر حکمی برابر و مساوی باشند و در نتیجه احکامی که علیه آنان است برابر باشد با احکامی که به نفع ایشان است. البته این تساوی را باید با حفظ وزنی که افراد در اجتماع دارند رعایت کرد. آن فردی که تأثیر در کمال و رشد اجتماع در شؤون مختلف حیات اجتماع دارد، باید با فردی که آن مقدار تأثیر را ندارد فرق داشته باشد. مثلا باید برای شخصی که حاکم بر اجتماع است حکومتش محفوظ شود و برای عالم علمش و برای جاهل جهلش و برای کارگر نیرومند نیرومندیش و برای ضعیف ضعفش در نظر گرفته شود. آنگاه تساوی را در بین آنان اعمال کرد و حق هر صاحب حقی را به او داد. و اسلام بنابر همین اساس احکام لهو علیه زن را جعل کرده، آنچه از احکام که لهو به نفع اوست با آنچه که علیه و بر ضد اوست مساوی ساخته و در این حال وزنی را هم که زن در زندگی اجتماعی دارد و تأثیری که در زندگی زناشویی و بقای نسل دارد در نظر گرفته است و معتقد است که مردان در این زندگی زناشویی یک درجه عالی بر زنان برتری دارند و منظور از درجه همان برتری و منزلت است. از اینجا روشن می گردد که جمله ولی رجال علیهن درجتون قیدی است که متمم جمله سابق است و با جمله قبلی روی هم یک معنا را نتیجه می دهد و آن این است که خدای تعالی میان زنان مطلقه با مردانشان رعایت مساوات را کرده، در این حال درجه و منزلتی را هم که مردان بر زنان دارند منظور داشته است. پس آن مقدار که له زنان حکم کرده همان مقدار علیه آنان حکم نموده، نه بیشتر. و ما انشاءالله به زودی در یک بحث علمی جداگانه به تحقیق این مسئله برمی گردیم.